بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مباحثی که تا الان مطرح شد بحث تاریخ عرفا و مستحسنات عرفان بود که مباحثی رو خدمتون عرض کردیم. عرض شد قبل از این که وارد عرفان نظری بشویم، حالا اجمالی هم از مباحث عرفان عملی رو خدمتون عرض بکنیم و وارد موضوع عرفان نظری بشیم که معرکت الآرا هست، که بحث وجود لاغشت مخزنی رو مطرح میکنن و فرقش با موضوع بحثای فلسفی چی هست، بحثای بسیار مهمیه. لذا قبل از اینکه وارد بحث عرفان نظری بشویم، خوبه که یک اجمالی در بحث عرفان عملی هم خدمتون عرض بکنیم. کتاب‌های مهمی که در این زمینه هست، منازلی که اینها مطرح میکنن، اجمالی بتونیم یکی دو جلسه در مورد اینا بحث بکنیم. قبل از این که حتی وارد بحث عرفان عملی بشیم، بحث خاصگاه عرفان هم بحث مهمیه. بحث اینکه عرفان از کجا نشأت گرفته که چندین قول در این بحث هست. بعضی ها خاصگاه عرفان رو همون عرفان مسیحی میدانند. بحث عرفان مسیحی، چون خیلی از این تعویلات در عرفان مسیحی مطرح شد و میگن مستد به این بحثا، اینها تصدیق پیدا کرد در عرفان اسلامی، لذا منشأ عرفان را در اسلام عرفان مسیحی میدارن. بعضی قائل به این هستن، حالا همه احوال رو مطرح میکنیم و جواب میدیم. قول دیگری که برای خواستگاه عرفان مطرح شده، بحث عرفان هندی است، مخصوصا مکتب اوپانیشادها. اوپانیشادها که خود حضرت علامه طباطبایی هم کم و بیش در تفسیر المیزان از این معارف اوپانیشادها مطرح میکنه. اینها قائل به وحدت وجود هستند، همون وحدت وجودی که در عرفان اینها قائل هستند، قائل به فنا هستند، مطلقا به صورت تصویر بحث فنا رو مطرح میکنن، تصویر نفس رو مطرح میکنن. مخصوصا معیدی هم که برای این مطلب میادن این مطلب هست که میفهمن که بایزید بستامی از طریق استادش ابو علی با عرفان هندی مرتبط بوده و بحث عرفان به واسطه استاد بایزید میاد مطرح میشه که یک نوع عرفان هندی هست، که اینم بعضی ها خواهد به این هستن که خواستگاه عرفان عرفان هندی باشه. قول دیگری که مطرح هست این که عرفان اسلامی از مکتب نو افلاطونی اخذ شده. مکتب نو افلاطونی یکی از نو افلاطونی های بسیار قوی خود فلوتین است. فلوتین تقریبا در عصر حضرت مسیح بودن و آثار بسیار عالی از ایشون هست، مخصوصا کتاب اصولوجیا که کتاب بسیار مهمیه، که مرحوم صدرالمتعلین الا ماشاءالله در صحف فلسفی از این کتاب اصولوجیا مطالبی رو مطرح میکنه، ولی کم به اشتباه اینو انتساب میدن به مرحوم ارسطو، ولی این که مال فلوتین هست. یا کتاب تاسوعات فلوتین که نه فصل هست، از این بابش میگن تاسوعات، مباحث بسیار مهمی در مباحث حکمی و عرفانی دارد که اگر شما الان این کتاب اصولوجیا رو بخونین میگین این حکمت صدرایی و مباحث عرفان نظری ابن عربی هست. لذا بعضی میگن عرفان اسلامی از مکتب نو افلاطونی گرفته شده، مخصوصا فلوتین و کتاب اصولوجیاش. بعضی هم قائل به این هستن، بعضی ها قائل هستن که عرفان اسلامی از حکمت فهلویون ایرانی اخذ شده که قائل به تشکیک وجود بودن. توی بدایه نهایه میخوندیم که اولین کسانی که تقریبا بحث تشکیک وجود مطرح کردن فهلویون، حکمای ایرانی بودن و به طبعش بحث عرفان اسلامی که مطرح میشود به خاطر همین حکمت فهلویون بود. ولی اینکه همه این اقوال ما میتونیم یک اشکال واحد بکنیم و اون اشکال واحد این هست که اگر بنا باشه منشأ این عرفان اسلامی از این مکاتب باشد، خب باید رابطه این عرفان های سابق با این عرفان رابطه علی‌السویه باشد. ولی اینکه ما میبینیم غنایی که در عرفان اسلامی مطرحه هرگز در عرفان هندی یا عرفان مسیحی یا در مکاتب نو افلاطونی و حکمت پهلویون نیست. بله چه بسا بگیم انتشاءش از او هست، ولی که تماما وامدار از او نیست، بلکه انتشاء هم از او نیست. یعنی اینقدری ما در سنت و در کتاب مباحث عرفانی رو برمیخوریم که اصلا نیاز نداریم که عرفان را منشأش رو در دیگر مکتب اسلام بگیریم جستجو بکنیم. و حتی کسانی مانند لوئی ماسینیون که مورخ تاریخ اسلام هست و به صورت بی‌طرف این مباحث رو قضاوت کرده در کتاب تاریخ فلسفه در جهان اسلامی جلد اول صفحه 244 ایشون می‌فهمند بذر حقیقی تصوف و عرفان در قرآن است و این بحث‌ها آنچنان کافی و وافی هستند که نیازی به آن نیست که به سفره اجنبی نشست. این کسی هست که مورخ تاریخ اسلام هست و بی طرف میگه وقتی که ما بحث کتاب و سنت رو میگیریم ملاحظه میکنیم اصلا نیازی نداریم در عرفان بر سفره اجنبی نشست، عرفان مسیحی رو اخذر یا مکاتب نو افلاطونی رو. یا در جای دیگه میفهمن آنچنان مایه های معرفتی و سیر و سلوکی در دین موج میزند که انسان نمیتواند منشأ عرفان را در بیرون از فرهنگ اسلامی جستجو کند. کسایی که بی‌طرف بودن در این ساحت قائل به این شدن. یا اینکه کسانی که سردمدار مباحث عرفان بودن مانند جنید بغدادی، ایشون به تصریح می‌فهمن عرفان در کتاب و سنت هست، بنابراین انتشاءش نمی‌تواند از مکتبی غیر از اسلام باشد. چنانچه بله در کتاب تذکرت الاولیاء مرحوم عطار نیشابوری صفحه 420 از قول جنید بغدادی میفهمند این راه را کسی رود که کتاب خدای عزوجل بر دست راست او و سنت مصطفی به دست چپش باشد و به روشنایی این دو شمع میرود تا نه در مغاک شبهت افتد و نه در ظلمت بدعت. خب اینها کسانی بودن که سردمدار مباحث عرفان بودن به این مسائل اشاره کردن. یا باز جنید در کتاب رساله قشیریه صفحه 72 می فرمان مذهبنا هاگا مقیدون به اصول کتاب و سنت. این از بحث خاصگاه عرفان که جز مکتب اسلام نمی تواند این عرفان غنی را ایجاد کرده باشد. چقدر ما در آیات و روایات بحث عرفان رو داریم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، تمام اساره عرفان هست. فاینما تولوا فثم وجه الله، روایاتی در این زمینه داریم که چقدر روایات در دال بر وحدت شخصی وجود هست که اینها رو مفصل انشاءالله خواهیم رسید که علاوه بر این که براهینی بر وحدت شخصی وجود مطرح میکنیم، مؤیدات نقلی هم که هست اینو مفصل انشاءالله پی خواهیم گرفت. در حکمت شیخ اشراق این گونه هست، ولیکن در عرفان نظری این گونه نیست. بله حکمت اشراق مرحوم سهروردی مثلا در عالم مثال قائل به این می شود که عالم مثال دارای سه اقلیم هست، جابلقا، جابرسا و هورقلیا، که اینها از زرتوش گرفته شده، دقت می فهمید. ولی در عرفان نظری هرچه اینها استخدام کردن اصطلاحاتو از بطنان کتاب و سنت گرفتن و این قدر این عرفا در استخدام اصطلاحات مقید به کتاب و سنت بودن شاید در هیچ علمی ما اینقدر تعبد نداریم در بحث عرفان نظری. تمام این اصطلاحاتی رو که اینها استخدام میکنن از بحثان کتاب و سنت هست، اینها رو انشاءالله مفصلا میرسیم که هر کدوم از اینها عالم ملکوت، عالم جبروت، نخست رحمانی، همه اینها در روایات ما داریم. همین نخست رحمانی رو روایتی هست از پیغمبر خاتم میفرمان لا تصب الریح فانها نفس رحمان. عجیب که سب ریح نکنید. چرا؟ برای اینکه این چی هست؟ نفس رحمانی هست، نفس رحمانی که آقایون و عرفا قائل هستن، یا ملکوت، جبروت، همه این مسائل رو الا ماشاءالله ما در کتاب و سنت و ادعیه داریم. همین دعای سماط رو شما ببینید که چه بحث ملکوت و جبروت و همه این مسائل اونجا مطرح شدن. بنابراین خواستگاه عرفان چیزی جز بطنان خود کتاب و سنت نمیتواند باشد. این از این مطلب، چون به صورت خلاصه میخوام مطالب بگیم دیگه از این گذر بکنیم، برسیم به بحث عرفان عملی. اجمالی هم در مباحث عرفان عملی خدمتون عرض بکنیم و بعدش هم وارد مباحث عرفان نظری بشیم. عرفان عملی، خب ما قبلا فرقشو گفتیم با بحث نظام اخلاقی، که در نظام عرفان عملی ما قائل به نظام هستیم، یعنی تمام منازل به نحو ترتب مطرح می شود به خلاف بحث اخلاق. و اولین کسانی که منازل را به نحو مترتب مطرح کردن، شاید بتونیم اولین کس را بگیم ذنون مصری هست. ذنون مصری که قبلا در تاریخ عرفان کم و بیش باش آشنا شدیم که فرمود من سه سفر کردم، در سفر اولم علومی برای عوام، و در سفر دوم برای خواص، و برای سفر سوم برای خاص الخواص آوردم، و کسی نفهمید جز خودم که اولین کسی هست که بحث عرفان عملی رو به صورت نظاممند مطرح میکنه، که متوفای 245 هست. با یزید بسطامی، ایشون گرچه خودش کتاب نداره ولی کتاب اللمع و سراج، اللمع مال ابو نصر سراج هست، که جنید بغدادی کلمات بایزید بسطامی رو جمع‌آوری میکنه و ابو نصر سراج تدوین میکنه. این کتاب اللمع کتاب بسیار مهمی در عرفان عملی هست و متأثر از عرفان بایزید بسطامی هست. ایشون هم میتونیم بگیم جزء کسانی بود که بله در قرن سوم، یعنی متوفای 261، بحث عرفان عملی رو به صورت نظاممند مطرح کرد. جنید بغدادی متوفای 297، بله در عرفان عملی ایشون کتابهایی داره، از جمله کتاب ادب، ادب المفتخر الالله، که قبلا این کتابشون هم ذکر کردیم. ابو سعید خراز که قبلا هم احوالش خوندیم که جنید در وقت ایشون چه چیزهایی رو میفهمد، که بله کتاب درجات المریدین مال ابو سعید خراز هست در عرفان عملی. یا کتاب التعرف لمذهب اهل تصوف، در بحث عرفان عملی کتابهایی رو در خدمت رو عرض میکنیم. التعرف لمذهب اهل تصوف مال ابو بکر محمد کلابازی متوفای 380، که در این کتاب نزدیک به 30 مقام را ایشون بحث میکنه به صورت نظاممند که این مراتب باید طی بشود. کتابی هست در عرفان عملی. مهمترین کتاب، شاید مهمترین کتاب بشه نام برد در عرفان عملی، کتاب قوت القلوب فی معاملت المحبوب هست مال ابو طالب محمد ابن علی مکی، که کتاب بسیار مهمی هست. آقایون از ساتید اخلاق از جمله جناب حضرت آقای حسنزاده عمودی به این کتاب بسیار توصیه میکنم کتاب قوتل قلوب و خیلی از کتاب های اهداف و عرفان عملی متأثر از این کتاب قوتل قلوب هستش. بله، در نفحات الانس مرحوم جامی صفحه 724 در وصف این کتاب میتونن که قال بعض العرفا در وصف این کتاب فرمونن لم یسن فل اسلام مثلهو فی دقائق طریقه، که منظور از اون بعض عرفان هم عین القضات همدانی هست که در دقائق طریقه، طریقت هم اشاره به همون شریعت و طریقت و حقیقت داره، در دقائق طریقت مانند این کتاب در جهان اسلام تصنیف نشده است. کسی هست که عین القضات همدانی این مسئله رو میفهمد. کتاب دیگری که در عرفان عملی میتونیم نام ببریم اشارات و تنبیهات ابن سینا هست، نمط نهم مقامات عارفین رو بحث میکنه، 11 مقام رو اونجا ایشون بحث میکنه که هیچ سابقه ای نداشته و جعل اصطلاحاتی که منحصر به مرحوم ابن سینا هست. گرچه سابق بر ایشون مثلا مانند ابو بکر کلابازی تا 30 مقام رو مطرح میکنه، ولیکن ایشون 11 مقام رو مطرح میکنه به عدد قوه، که انسان اگر سیر بخواد بکند به مقام قوه باید 11 منزل را طی بکند و کتاب بسیار مهمی هست این نمط نهم اشارات. رساله قشیریه، رساله قشیریه در عرفان عملی مطرح شده. در این رساله قشیریه اول میپردازه به تاریخ عرفا و در یک قسمتش به بحث عرفان عملی میپردازه، تا 42 مقام رو در این رساله قشیریه مطرح میکنه. مهمترین کتابی که دیگه الان توی عرفان عملی مورد نظر اساتید اخلاق هست، کتاب مناظر و سائرین خواجه عبدالله انصاری هست. البته ایشون دو تا کتاب داره، یک کتاب صد میدان دارد که به زبان فارسی نوشته شده، یک کتاب منازل و سائرین که به زبان عربی نوشته شده. کتاب منازل و سائرین 27 سال بعد از کتاب صد میدان نوشته شده، لذا از جهت دقت و حتی جایی اختلاف هست که ایشون مطرح میکنه، صد منزل را در منازل و سائرین مطرح میکنه، که حالا شاید بعدش هم در مورد این بحث کردیم، مراتبی که ایشون مطرح میکنه، بعضی مقامات در مقامات ایمانی هست، مقامات به شما هم کنم احسانی هست، اینها رو بعدش اجمالی به اینها میپردازیم. مهمترین کتاب در بحث عرفان عملی کتاب منازل سائرین هست و بهترین شرحی که بر این کتاب نوشته شده شرح ملا عبدالرزاق کاشانی یا خاصانی یا همون مرحوم کاشی هست، که این صد منزل رو با دقت میاد بحث میکنه و هر کدوم از این مقامات رو تا 10 مقام میگه رو تجزیه میکنه و 1000 منزل مطرح میشه. تلمستانی هم یک شرحی بر این کتاب داره که الان در بازارم این موجود هست، اونم شرح خوبی هست بر کتاب منازل و سائرین. ولی مهم شد بله، تلمسانی با ت شرح منازل سائرین. بله، تلمسانی رو قبلا هم خوندیم در تاریخ عرفان، بحث تلمسانی رو داشتیم. کتاب دیگری که در عرفان عملی میتونیم نام ببریم کتاب منطق و طیر عطار نیشابوری هست، که ایشون چنده هم میاد اصناف سالکان رو به هفت قسم به اسم طیور میگه تقسیم میکنه و هر کدوم از اینها رو اوصافشون رو میگه و اینها میخواستن که برسن به کوه قاف و سیمرغ را زیارت بکنن و در این فراز نشیب سیر و سلوک وقتی که به کوه قاف میرسن میبینن که سیمرغ موجود نیست، جز این که وقتی که خود را شمارش میکنن که میبینن سیمرغ شده اند. این اشاره به همون اسم اعظم دارد که اسم اعظم مقام است، لفظ نیست. انسان وقتی سیر الا الله میکند خود متجلی اسم اعظم میشود. و کتاب بسیار عجیبی هست که ایشون به زبان شعر و هنر بحث عرفان عملی رو مطرح میکنه. هفت وادی رو اونجا مطرح میکنه: وادی طلب، وادی عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و غنا. این هفت منزلی هست که ایشون مطرح میکنه در منطقه تیر. هر شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزن در خم یک کوچه. این در منطقه تیر به این هفت منزل اشاره میکنه: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و غنا. البته حالا بعدش هم میرسیم توی عرفان عملی، بعضیا این هفت منزل رو با یک لسان دیگری تعبیر میکنن که بحث طبع و نفس و عقل و روح و سر و خفی و اخفا باشد، که اینا رو مفصل بعدش بحث میکنیم. یک بار دیگه: طبع، نفس، عقل، روح که بهش قلب میگن، سر، خفی، اخفا. این هم هفت منزلی که مطرح شده و بعض این هفت منزل رو به سه منزل گرفتن، خلاصه کردن، که بحث نفس و بله قلب و روح باشد. اینا رو میرسیم که انشالله مفصل بحث میکنم. بله، فقر و غنا. نه دیگه، به شما کنم: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و غنا. حالا باید اونو تأمل بکنیم ببینیم چی هست. بنابراین در منطق و تیر این هفت منزل مطرح می شود و به زبان شما هم پرندگان این منازل سیر و سلوک را بیان می کنه که خود خود هم اونجا مرشد هست و پیر طریق هست که هر کدوم از اینها رو می گیره ارشاد می کنه. کتاب عوارف المعارف که کتابی هست بسیار مهم در حوادث عرفان عملی، مال مرحوم سهروردی، سهروردی عارف، که اصلا ایشون اون معروفیتش هم به خاطر همین کتاب عوارف المعارف هست. کتاب مشرب الارواح، مشرب الارواح، مال روزبهان شیرازی، شیخ روزبهان شیرازی که قبلا بهش میگفتیم شیخ شطاح، شطحیات از ایشون خیلی صادر شده، در عرفان عملی کتاب مشرب الارواح را دارن. کتاب منتهی المدارک، کتاب منتهی المدارک، مال محقق فرغانی، محقق فرغانی، سعد الدین فرغانی، که ایشون گفتیم اولین کسی بود که اصطلاحات رو به صورت منضبط در عرفان نظری مطرح میکنه و ابن ترکه و ابن فناری متأثر از این مکتب فرغانی هستن که دقیق میان مسائل ابن عربی رو چیکار میکنن؟ توضیح میدن. بذار گفتیم یک اختلافاتی هم بین فناری و بفرمایید بله ابن ترکیه با علامه قیصری و قونوی هست. چرا؟ برای اینکه قبل از فرغانی این اصطلاحات چون دقیقا شکل نگرفته به اشتراک لفظی یک مغالطاتی صورت پذیرفته، ولیکن بعد از فرغانی به صورت منضبط این مباحث مطرح میشه. این فرغانی خیلی جایگاه ویژه ای داره در بحث عرفان نظری. کتاب های متعددی هم داره، مهمترین شاید کتابش همین شرح بر طائیه ابن فارس باشد، مشارق الدراری، که به صورت فارسی هست و یک گفتیم شرح عربی هم دارد که اینم در بازار باز موجوده. این مشارق الدراری رو میتونیم مطالعه بفرمایید. کتاب منتهی المدارک مال ایشون هست، در عرفان عملی، مال سعد الدین فرغانی. کتاب اوصاف الاشراف خواجه نصیر طوسی رحمت الله علیه، که تا 31 مقام ایشون میگیره در توحید، در مباحث عرفان عملی مطرح میکنند. این همون کتابی هست که اولش که شروع میکند میفهمند که سپاس سر پروردگار جهانیان که عالم همه اوست، نمیفهمند عالم همه از اوست. یعنی در ساحت مباحث عرفان میاد بحث وحدت شخصیه رو مطرح میکنه و عرفان عملی که به شما سم این اوصاف الاشراف بی نظیر هست در مباحث عرفان عملی. و آخرین کتابی که میشه نام برد کتاب مصباح الانس ابن فناری هست که در فصل پنجم ایشون میاد مباحث عرفان عملی را مطرح میکنه. این از کتاب هایی که در بحث عرفان عملی چانه؟ تقریبا بله اینجور بود. ولی خارج نصیر رو حالا باید ببینین، فقط خارج نصیر رو شاید رعایت نکردیم، ولی اونها همه بله بر اساس همون تقدم و تأخر زمانی بود که مطرح شد. این از کتاب هایی که در این ساحت مطرح میشه. و اما مهمترین کتاب در عرفان عملی همین کتاب منازل و سائرین هست. یک نمای کلی از این کتاب بگیم دیگه مباحث رو به پایان برسونیم. مرحوم خواجه نصیر خواجه عبدالله انصاری در کتاب منازل و سائرین ایشون 10 مقام رو مطرح میکنه که شامل مقام اول شامل بدایات، مقام دوم شامل ابواب، مقام سوم شامل معاملات، چهارم اخلاق، پنجم اصول، ششم اودیه، اودیه به معنای وادی هست، وادی هایی که باید تیده شدن، هفتم احوال، هشتم ولایات، نهم حقائق و دهم نهایات هست. و هر کدوم از اینها رو 10 قسم میکنه میشه 100 منزل. و مرحوم عبدالرزاق کاشانی هر کدوم از اینها رو وقتی که تجزیه میکند برای همین ها 10 مقام میگذارد تا 1000 منزل مطرح میشه. اما 3 مقام اول که شامل بدایات، ابواب و معاملات باشد ایشون با عنوان مقامات اسلامی مطرح میکنه. میگه آقا ما 3 مقام بیشتر نداریم، مقامات اسلامی، مقامات ایمانی و مقامات احسانی. اینو از کی میگیره؟ از ابن عربی. ابن عربی یک کلامی دارن اونجا میفهمن بله در کتاب مواقع و نجومش ابن عربی میفهمن لتوفیق بدایتون و وسطتون و غایتون، برای توفیق و سیر الالله 3 مرحله هست: بدایت، وسط و غایت. فبدایته الاسلام، بدایت او اسلام هست، و وسطته الایمان، و غایته الاحسان. مرحوم خواجه نصیر خواجه عبدالله انصاری بر اساس این کلام ابن عربی بیاد میگه مقامات اسلامی داریم، مقامات ایمانی داریم و مقامات احسانی داریم. لذا مقامات اسلامی را شامل مقام بدایات، مقام ابواب و مقام معاملات میداند. 3 مقام اول را در مباحث مقامات اسلامی مطرح میکنه. مقام اخلاق و اصول را جز مقامات ایمانی می‌داند و مقام اودیه، احوال، ولایات، حقائق و نهایات را جز مقامات احسانی می‌داند. به بیان دیگر می‌تونیم بگیم که این مقامات اسلامی، ایمانی و احسانی همان 3 مقام نفس و روح و سر هستش که خود ابن عربی میفهمن تمام این مقامات اسلامی در مرتبه نفس باید مطرح بشود، طی بشود. مقامات ایمانی در مرتبه روح و مقامات احسانی در مرتبه سر، که این نفس و روح و سر در حقیقت خلاصه اون 7 منزلی بود که خدمتتون عرض کردیم که طبع و نفس و عقل و روح و سر و خفی و اخفا باشد. طبع و نفس رو ایشون تصمیم میکنه به بحث چی؟ نفس. عقل و روح رو ایشون در یک مقام میاره که بشود بحث چی؟ روح. و سر و خفی و اخفا رو در مقام چی میاره؟ سر میاره. بذار اینجا تفاوتی نیست که بگیم آقا بعضی هفت منزل قائل شدن، بعضی سه منزل قائل شدن، بعضی صد منزل قائل شدن، بعضی هزار منزل قائل شدن. همه اینها برمیگرده به اون حرف ابن عربی که میفهمون ما سه چی داریم؟ منزل داریم که شامل چی بشود؟ اسلام و ایمان و احسان. اسلام در مرتبه نفس، ایمان در مرتبه روح و احسان در مرتبه سر. بعضی از آقایون به جای این که بگن نفس و روح و سر، فرموده اند که نفس و قلب و روح. نفس و قلب و روح، مانند علامه قیصری. علامه قیصری در کتاب رسالت و توحید صفحه 28 می فرمان اعلم ان الانسان ثلاث مقامات کلیه، برای انسان سه مقام کلی هست. و تلک المقامات مقام النفس و مقام القلب و مقام الروح. هر کدوم از اینها هم توضیح میدیم که چی هست. این هفت منزل هم که طبع و نفس و اینها به چه معنا هست خدمتتون میگیم. اما بیان ایشون این هست که تمام مقامات انسان رو میتواند در سه مقام خلاصه بکنیم: مقام نفس، مقام قلب و مقام روح. لا غیره، و غیر از این مقام دیگه مقامی نیست. و ما قیل من ان بین العبد و رب الف مقام لا بد لسالک من قطعها کلها تفاریع و هذه المقامات ثلاث. و این که گفته شده بین عبد و رب هزار مقام هست، منظور کیه؟ علامه قیصری داره میگه، خواجه عبدالله انصاری که نیست، چون خواجه عبدالله که منظور روزبهان شیرازی هست، همون شیخ شطا تا هزار منزل میگه بین عبد و رب هست. میگه همه اون هزار مقام در حقیقت فروعات این مقامات ثلاثه هست. بنابراین فرقی نمی کند، ما همین سه مقام رو اگر باز بکنیم میشه ده مقام، ده مقام رو باز بکنیم میشود صد مقام، و صد مقام رو عبدالرزاق کاشانی گرفته به تفصیل باز کرده شده هزار مقام. و این سه مقام در حقیقت خلاصه همون هفت منزله، که اون هفت منزل شامل طبع، نفس، عقل، روح که بهش قلبم میگن، سر، خفی، اخفا. و اما یک بیان اجمالی در مورد این هفت منزل که به چه معنا می باشد. بعضی ها مانند آقای حسنزاده آملی می فرمایند که این طبع و نفس و عقل و روح در حقیقت همان عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل بالمستفاد هست که در مباحث فلسفه خوندیم که انسان وقتی به مرتبه نفس ناطقه میرسد، به مرتبه تعقل میرسد، مراتبی برای تعقل قائل بودن. عقل حیولانی همون طبعه که هیچ از معقولات ندارد، فقط بالقوه هست، این مرتبه طبعه. نفس که همون نفس ناطقه بشود میشه عقل بل ملکه. حالا به بیان حضرت علامه طباطبایی میفهمن درک چی میکنه؟ بدیهیات را میکند. و حال این که به بیان مرحوم ابن سینا و مرحوم صدر المتعلهین میفهمن نه، عقل بل ملکه حتی نظریات را هم میفهمد به واسطه کبرا و صغرا. عقل بل فعل میشود همون مرتبه چی؟ عقل. یعنی عقل به فعلیت رسیده، مرتبه عقل هست، به مرتبه تجرد تام رسیده، دیگه از مرتبه تجرد برزخی که مرتبه نفس باشد خارج شده است. عقل بالفعل. به بیان علامه طباطبایی عقل بالفعل چیه؟ درک چی میکنه؟ نظریات میکنه. با اینکه به بیان مرحوم ابن سینا و مرحوم صدرالمتعالین میفهمند که دیگه بدون صغرا و کبرا به واسطه قوه حد همه معقولات را در سوق خودش مییابد. دقت میفرمایید؟ عقل بالمصطفی فرقش در این میشود که اگر اون معقولات را در مرتبه عقل فعال بیابد میشه عقل بل مستفاد، و اگر اون معقولات رو در سوق نفس بیابد میشه عقل بل فعل. لذا فرق بین عقل بل فعل و عقل بل مستفاد بفرمایید نیست. بعضی گفتن که در حقیقت این طبع و نفس و عقل و روح همان چهار مرتبه تعقل هست که بشود عقل هیولانی، عقل بل ملکه، عقل بل فعل و عقل بل مستفاد. و سر و خفی و اقفا دی مقام فنا هست. حالا یا فنا در افعال که بشود سر، یا فنا در صفات که بشود خفی، و یا فنا در ذات که بشود اخفا. جناب حضرت آقای حسن دارانبالی اینجور مطرح می فرماین. حالا میتونیم بگیم این هفت منزل در حقیقت برمی گرده به سه منزل، به سه مقام که همون چی باشد؟ نفس و روح و سر بشود. دقت می فهمه؟ نفس و روح و سر که طبع و نفس و اینها در یک مقام مطرح می کنن، عقل و روح را در یک مقام مطرح می کنن، و سر و خفی و اخبار را هم در یک مقام. یعنی مرتبه تجرد برزخی، تجرد عقلی که عقل بالمصطفی بشود، و فوق مرتبه تجرد عقلی که فناء در افعال و صفات و ذات بشود. حالا بر اساس این سه مقامی که ما داریم، حالا به بیان جناب ابن عربی میگیم مقامات اسلامی که در مرتبه چیه؟ نفسه. سه مقام اینجا باید طی بشود: بدایات، بله، ابواب، بابی باز می شود، و معاملات. همه اینها در مرتبه چیه؟ نفسه. در مرتبه روح باید دو مقام چی بشود؟ اینکه اخلاق متخلق به اخلاق الهی بشود، و اصول که اینها رو کم و بیش بعدش هم بحث میکنیم که هر کدوم از این اصول به چه معنا هست. این اصل هست، یعنی همواره باید اون شخص سالک ملتزم به این اصول باشد. پایه تمام عرفان عملی در همین مقام پنجم هست. و مقامات احسانی که در مرتبه سر هست بشود شامل اودیه، وادی هایی که باید پیدا شود. وادی جایی میارن که به شما کنم اگر مخاطراتی باشد، خطر باشد، بهش میگن وادی. لذا اونجا خیلی کار مشکل میشه، از این جهت بهش میگن وادی که اودیه باشد. احوالی که دیگه عارض میشود بر چی؟ بر این سالک، مکاشفات و معایناتی که عارض میشود در مرتبه چی هست؟ سر هست. ولایات، حقائق و نهایات باشد. چرا رو حالا مفصل باید بحث بکنیم. لذا این از بیان مرحوم خواجه عبدالله انصاری که ده مقام را در حقیقت در سه مقام اسلامی و ایمانی و احسانی مطرح می فرماید. حالا هر کدوم از اینها رو من دیگه اجمالاً بگم سریعا رد بشیم تا بعدش به مباحث عرفان نظری برسیم. مثلا بدایات و مرحوم خواجه نصیر طوسی میگید خودش ده مقام دارد. اولین مقام، مقام یقظه است که انسان متنبه می شود که باید سیر الالله بکنه. بعدش توبه هست، یعنی وقتی که ایشون به مقام یقظه رسید برای جبران مافات میاد چیکار میکنه؟ تائب می شود. سوم محاسبه هست، اینکه باید حساب نفس را بکشد، و در روایات هم هست که حضرت امام صادق می فهمه کسی که محاسبه نفس نکند از ما نیست. سپس انابه هست، تفکر، تذکر، اعتصام، فرار، ریاضت و سماع. سماع به معنای رقص نیست، سماع معنای همون استماعه، یعنی در حقیقت گوش دل باز میشه و دقیقا میتواند حقایق را چکار بکند؟ بشنود. چنده هو شما هم در آیات قرآن هست، وقتی که قرائت قرآن میشود چکار بکنین؟ گوش فراد بدهید. میگین مقام سماعه، هر کسی هم نمیتواند استماع حقایق بکند، باید این مقامات طی بشود. در مقام ابواب قائل به حزن، خوف، اشفاق، خشوع، اخبات، زهد، تبتل، رجا، رغبت است. در معاملات بحث رعایت، مراقبت، حرمت، اخلاص، تهذیب، استقامت، توکل، تفویض، سقه و تسلیم، که همه اینها در مرتبه نفس است. و بعدش میرسه به بله اخلاق و احوال که در مرتبه روح و سر، که در حقیقت پنج مقام اونجا مطرح میشه که دیگه در حوصله بحث ما نیست که هر کدوم از اینها رو بگیم و توضیح بدیم، اینا رو مفصل دیگه در عرفان عملی باید شما پی بگیرید. اما نکته پایانی رو بگیم تمام بکنیم. مرحوم عبدالرزاق کاشانی در شرح منازل و سائرین، ایشون قائل هستند که سائر الالله باید سه سیر بکند: سفر اول سفر الالله، سفر دوم سفر فالله، و سفر سوم سفر انالله. سه سفر را می کند به خلاف جمهور عرفا که قائل به چهار سفر هستند: سیر من الخلق الالحق، سیر فل حق، سیر من الحق الى الخلق دل حق، و سیر فل خلق. و حتی بعضی هم قائل به دو سفر شدن، مانند نصفی که از عرفا هست، کتاب انسان کامل از نصفی بسیار کتاب مهمی هست، ایشون میخوان سفر الالله و سفر فل الله داریم. ولی عبدالرزاق کاشانی میفهمن ما سه سفر داریم: سفر فل الله، سفر بله سفر الالله، سفر فالله و سفر انالله. با این تقسیم بندی میفهمن تمام این مقاماتی که خواجه عبدالله انصاری مطرح میکنه در این سه مقامه. سفر الالله میگه از مقام اول تا مقام هشتمه، دقت بفهمین، یعنی از بدایات شروع میشود تا مرحله ولایات که سفر چی هست؟ الالله هست. درست شد؟ مقام نهم که مرحله حقائق باشد، میفهمن سفر چی هست؟ فالله هست. و همه اینها در مرتبه تعین ثانی است، در مرتبه تعین ثانی که در سقه ربوبی انسان وقتی سیر میکنن بهش میگن سفر فالله، در تعین بفرمایید ثانی هست. و سفر انالله که در حقیقت همون سفر چی هست؟ من الحق الال خلق بالحق هست، که سفر انالله می شود شامل مرحله نهایات می شود که مرحله دهم باشد. ایشون که می فرمان البته اون به شما هستم سفر انالله رو بعض جا میگه این در حقیقت سیر در تعین اول هست و از تعین اول دیگه در خوص نزول میاد سیر میکند سفر فل خلق. این بیان ایشون هست در شرح منازل و سائرین صفحه 699، این فرمایش رو عبدالرزاق کاشانی داره، یا اینکه در کتاب اصطلاحات صوفیه، این کتاب من خیلی مهمه، کتاب اصطلاحات صوفیه ملا عبدالرزاق کاشانی که اونجا در صفحه 337 این بیان داره که سه سفر انسان باید داشته باشد: سفر الالله، سفر فالله و سفر انالله. و تمام این مقامات خواجه عبدالله انصاری رو اینجور تقسیم بندی می فرمایند. ما می خواستیم دو جلسه عرفان عملی را بگوییم، حالا خلاصه شد الحمدلله کلش در یک جلسه شد. از فردا دیگه انشاءالله وارد موضوع علم عرفان نظری میشیم و بعدش بحث وحدت شخصیه، لوازم وحدت شخصیه و حضرات خمس باید مطرح بشه که موارد دقیقی هست. اگر بتونین یه پیش مطالعه هم داشته باشین خیلی خوب هست. و صلی الله علی محمد و آله.